بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح نافذة وعجل الله تعالی فرجه الشریف. برای شفای عزیزی که مشکل پیدا کردن تقاضا کردن یک بار سوره مبارکه هم و یک صلوات لطف بفرمایید. مختصری از بحث قبل باقی مونده تا وارد اشکال دوم بشویم. در جواب از اون نقض، خب راه‌حل‌های گفته شد. محتمل است که در عبارت فقه العقود این معنا هم اراده شده باشد و اون این است که فرق بین مضطر و مکره ولو هر دو رضایت دارند به معامله و به مضمون، اما فرقشون این هست که مکره نسبت به این قانونی که میگوید بیع نافذ است و صحیح است، این قانون رو اگر باشه راضی به این قانون نیست، چون این قانون رو برخلاف و مضرت خودش میبینه. اما به خلاف مضطر که به اون قانون راضیه، به قانون مضمون رو هر دو راضی هستن چون قصد کردن بالاخره و قاصد مضمون هستن، قاصد نتیجه هستن که انتقال این متاع به مشتری و اون ثمن به بایع مثلا باشه، در هر دو به این رضایت داره. اما این رضایت علازو این است که همچه قانونی وجود داره، همچه قانونی وجود داره و فعلا تخلص من از اون مصیبت و مشکل وابسته به این هست، توی محاسبه عقلی و کسر و انکسار راضی میشم. اما تو دلم دعا میکنم که خدا کنه همچه قانونی نصب بشه، اصلا نباشه، تا اینکه من بخوام بر اساس او راضی به این نقل و انتقال بشم. این فرق وجدانن وجود داره، بله این فرق وجدانن وجود داره که مضطر راضی به قانون هست، چون میبینه اگه این قانون نباشه، اگه نسخ بشه وجود نداشته باشه کارش زمین میمونه، راهی دیگه نداره برای پرداخت اون وجه به اون ظالم یا برای معالجه خودش الا به این که از این راه هزینه معالجه خودش رو به دست بیاره. ولی مکره نه، میگه خدا کنه که این قانون درست نباشه، ما بعد بتونیم ولو این که حالا فروختیم این قانون باطل باشه، بگن معامله انجام نشده، بعد به یه راهی ملکمونو برگردونیم به خودمون.
ولی فارغ نیست که بتونیم مکره رو باطل بدونیم.
بله؟
ولی فارغ
حالا نه، اون چرا؟ پس این فارغ وجود داره. اون وقت بیان بگیم تجارتن انترازن، یعنی تجارتن انترازن به این قانون، اینجور بگیم. خب این احتمال دیگری است که در عبارت فقه العقود احتمال این معنا هم داده می شود، چون عبارتشون اینه، من بخونم. فرموده لیس المقصود و بذالک و رضا به انشاء العقد او ابراز ارادت نتیجه و انما المقصود و بذالک هو رضا به حصول نتیجه وفقا. تا اینجا خب ظاهرش اینه که به حصول نتیجه راضیه، که دیرو اشکال میکردیم گفتیم هر دو به حصول نتیجه قاصدن. اما این تتمه عبارت ممکنه این احتمال ایجاد کنه که اینجور که معنا امروز کردیم معناش باشه. هو رضا به حصول نتیجه وفقاً للوح القانون فإن التجارة إنما تعتبر تجارة بهذا اللحاظ، یعنی به لحاظ که قانون میگه نافذ است و صحیح است. و نتیجة المهتم بها عقلائیاً هي تثبیت القانونی، چون قانون داره تثبیت میکنه میگه نقل و انتقال حاصل میشود، از این جهت میان این تجارت رو انجام میدن، این معامله رو انجام میدن. وقت بعد میفرماد ولی ارتکاز العقلائی یصرف ادلت اشتراط رضا و تیم الی ذلک، و چون این امر عقلائی ارتکاز عقلائی هست، کلمه رضا در این آیه و جاهای دیگه منصرف به این معنا میشود، منصرف به این معنی. این به خدمت شما عرض شد که احتمالی است که در این عبارت داده میشه. اگر این مقصود باشه، این هم یک تالیف دو تا اشکال داره. اشکال اولی که خلاف ظاهره و نمیشه گفت که الا ان تكون تجارتا ان ترازن به قانون نفوذ تجارت، این تو ذهن کسی از عرف نمیاد همچین معنایی. ثانیاً فقهیاً لا یمکن الالتزام به این مطلب، که اگر کسی یه معامله رو انجام میده، حالا بی باشه یا سایر معاملات باشه، و به این قانون انتقاد داره و دلش میخواد این قانون نباشه، ای کاش در شهر همچین قانونی نبود، اصلا راضی نباشه به این قانون، میتونیم بگیم معامله باطله. رضای به قانون داشتن این شرط و قید برای صحت معاملات اصلا نیست که ما بیایم بگیم آیه شریفه اینجوره، و در ذهن عقلا هم این نیست که شرط صحت معامله این است که متعاملین به قانون اون معامله و تثبیت اون معامله قانونا راضی باشند، این هم در ذهنشون نیست. بالاخره اگر عبارت دقل عقود بخواد بفرماید که فرق مکره و مضطر در این است که مضطر به نتیجه معامله، یعنی همون نقل و انتقال خارجی، راضی است، اما مکره به نتیجه معامله که نقل و انتقال خارجی هست راضی نیست، که دیروز اینجور معنا می‌کردیم، اشکالش همون است که دیروز گفتیم که نه اینا علی السبا. اگر این مطلب باشه اینو قبول داریم که این فارفارق وجود داره، این هست، اما اشکالش اینه که آیه رو نمیتونیم به این معنا کنیم و هم بکنیم به دو جهت، این که خلاف ظاهر آیه شریفه است و ظاهر ادله دیگری که کلمه رضا درش اخذ شده، که بخوایم بگیم متعلق رضا، رضای به قانون معاملاته نه رضای به خود تجارت، که ظاهرش اینه که لان تکونه تجارتن انترازن به همون تجارت، به همون نقل و انتقال.
اصلا میشه شرط جدیدی باید که شروط بذار
رضایی
به قانون،
یه شرط جدیدی هم میشه. بله، و آیه رو نمیتونیم به این هم بکنیم، و فقهیان هم خلاف کنه ضرورت فقهیه است که ما بگیم یکی از شرایط صحت معاملات این است که رضایت به قانونی که میگوید این معامله نافذ است داشته باشند. این فرضای یه مقداری عبارت فقه العقود اجمال داره در اینجا و مردد بین المعنیه این هست، حالا لعل معنی ثالثی هم در دل گوینده باشه که ما خبر نداریم. خب این راجع به اون اشکال اول. اشکال دوم، یعنی ما گفتیم استدلال به عقد مستثنای آیه شریفه به دو مقدمه نیاز داره. مقدمه اولا این بود که حصر بفهمیم از آیه، که بفرمان فقط تجارتن انترازه که درسته، و دو این که اون وقت بگیم عقد مکره تجارت انتراز نیست. خب این مقدمه ثانیه اشکال که می گفتیم نه عقد مکره تجارت انتراز هست، پس بر اساس این آیه نمیتونیم بگیم عقد مطلق باطله. و اما المقدمه الاولى که آیا هست از آیه استفاده میشه یا نه. حضرت امام قدس سر رو در بیس جلد دوم صفحه 126 بیانی دارن، 116 و 117 بیانی دارن برای اینکه از این آیه حصر استفاده نمیشه. حالا با توضیحی که من عرض میکنم اینه که این استثناء در این آیه مبارکه ظاهرا استثناء منقطعه نه استثناء متصل. چرا؟ برای اینکه سوان اینکه ما مستثنا منه را اینجور معنا کنیم که لا تأکلوا اموالکم بالباطل، یعنی اکل به باطل نکنید اموالتان را، یا اینجور معنا کنیم که عده اینجور معنا کردن لا تأکلوا اموالکم به شیء من الاسباب بالباطل، چون این باطل است. بالباطل در حقیقت تعلیل برای اون نهی است نه متعلق به منهی باشه. یه وقت میگیم اکل به باطل نهی روش رفته، پس این بالباطل تعلیل نیست، قید برای اون منهی است که اکل به باطل نهی شده. طارت هم میگیم نه، این بالباطل باش سببیت است و تعلیل است، یعنی لا تأکلوا اموالکم به سبب من الاسباب. چرا؟ چون این باطل است. که شاید مرحوم سید قدس سره در حاشیه اینجور معنا کرده باشند، شاید محقق خویی شاید اینجور معنا کرده باشند در مصباح الفقهاء. چه اینجور بگیم و چه اونجور بگیم استثناء منقطع خواهد بود.
بله.
به شیء من الاسباب. چرا؟ بل باطل، به سبب باطل بودن اونا، به سببی که اونا باطلن.
یعنی اسباب باطل بودن نتیجش میشه اسباب باطل.
و تعلیل ولی چرا گفتم به شیء من الاسباب انجام ندی؟ به سببی که این اسباب باطلن. خب هر کدوم از این دو تا معنا رو بکنیم که البته معنای دوم واقعا معنای مستبعدی است که ما بیام اینجور ظاهر بالباطل این که متعلق به اکل، این اکل به باطل نکنیم. حالا اینجور اومدن معنا کردن یه مقداری خلاف ظاهره و تمهله و تکلفه، اما خب حالا عده اینجوری اومدن معنا کردن. عرض میکنیم چه اونجور معنا کنیم چه اینجور معنا کنیم، علا ایالن استثناء تجارتن انتراز میشه استثناء منقطع. اما علال اول چون فرموده که لا تکلو اکل به باطل نکنید، تجارتن انتراز که اکل به باطل نیست، لا عرفن ولا شرعن، پس یه چیزی که خارج از مستثناء منه داره استثناء میشه و این میشه استثناء منقطع. اگر بگیم لا تأکلوا به شیء من الاسباب به سبب اینکه اسباب باطلن، خب همونطور که در محل خودش گفته شده است تعلیل مزیق و معممه. پس بنابراین وقتی میگوید به شیء از اسباب اکل نکنید، تصرف نکنید، معامله نکنید چون باطل است، پس قهرن اون اسباب دایرش به قرینه تعلیل زیق میشه و اونایی که واقعا صحیح از قربان و شرعن داخل در اون اسباب نخواهد بود. مثل این که میگه مثلا پزشکی به یا مولایی به عبدش میگه لا تأکل رمان لأنه حامض، یا لا تأکل رمان به سبب انه حامض. اگر اینجوری گفت لا تأکل رمان شامل انار شیرین نخواهد شد چون مخصصه، تعلیل کرده میگه چون ترشه، خب انار شیرین که این تعلیل درش نیست، پس تزییق میکنه دایره رمان را، تعمیم هم میده چون لعنه و حامض گفته، پس بنابراین چیزای دیگه ترشی هم که سرکه هم باید نخوره چون یا امن. اینجا بل باطل که فرموده است، پس بنابراین تقیید میکنه، تضییق میکنه دایره اون اسباب را. و قهرا تجارت الانتراد به خاطر این تعلیل داخل در اون اسباب نیست تا اینکه استثناء بشه متصل، بلکه باز هم میشه استثناء منفصل. و این نقد به کسانی است که اومدن گفتن چون استثناءها ظهور در اتصال داره پس اینجا باید به نحوه دوم معنا کنیم مستثنا من را، بگیم شیء من الاسباب تا بعد اخراج تجارتا انتراز بشه استثناء متصل. جواب اینه که نه، این راه حل استثناء رو متصل نمی کنه.
خودش قرار نمیشه برای اینکه شیء رو عام گرفته، مثل همین مثال که
شیء رو نمیتونید
عام، لا تاکل الرمان لانه حامض الا انه حول، همین الا انه حول یعنی من رمان رو عام گرفتم و از اون خارج
نمیتونه شد. چون تعلیل مخصصه، چون تعلیل مخصصه، وقتی نمیشه اعم مراد باشه و تعلیل به این بشود، نمیشه اعم مقصود باشد و تعلیل به این بشود، نمیشه اون رو اعم بگیری واقعا و تعلیل به باطل بکنی، نمیشه رمان رو اعم بگیری و تعلیل به ترش بودن بکنی. تعلیل نمیاد در اون، تعلیل به بخش میشه. حالا بیان میکنی اینجور نیست که استثناء منقطع مطلقا وقتی که قرینه باشه چه خلاف ظاهریه. پس وقتی اونجا دلیل بیف میفهمد بل باطل، این که میگم نکن به شیء من الاسباب چون باطل میدونم، خب روشنه که پس بنابراین چون مزیقه این از این اسباب، اسباب باطله مقصودشه، اسبابی که میتونیم بگیم باطله، اما اسبابی که نمیتونیم بگیم باطله معنا نداره مقصودش باشه. کما اینکه وقتی میگه لا تاکل رمان لانه حامض، معنا نداره بگیم انار شیرینم مقصودشه. خب این تعلیل به درد اون نمیخوره که. پس بنابراین چه او بگیم و چه این بگیم، پس بنابراین استثناء میشه چی؟ منقطع. اگر گفتیم اکل به باطل نکن، تجارتا انترازش خارجه. اگر گفتیم اکل به شیعی از اسباب نکن چون باطل است، به قرینه تعلیل اون اسباب میشه اسبابی که بتونه باطل باشه، و تجارتا انتراز که نمیتونه باطل باشه، پس داخل نخواهد بود. پس الا اگه حاله استثناء میشه منقطع. از اینجا به بعدش بیان حضرت امام. وقتی استثناء شد منقطع، شیشو مسلم گرفتن استثناء منقطع است. حالا میفرمایند استثناء منقطع دارای دوائی مختلفه که چرا استثناء رو منقطع میارن. ولی چی استثناء منقطع میارن؟ میفرمان که 4-5 تا دایی ذکر میفرمان که استثناء منقطع به خاطر این دایی هاست. یک، میفرماین که لا اشکال فی ان استثناء المنقطع فی المحاورات و کلمات البلغا لا یکون جزافا و بلا نکتت ادبیت. اولا در کلام بلغا هست و این استثناء به خاطر اینجور نیست که همینجوری دل بخواهی باشه، گزاف باشه، بیوجه باشه. نه، هر جایی نکته‌ای ملاحظه شده. و هی مختلفتون تکون النکته فربما تکون النکته ادعاء دخول المستثنا فی المستثنا من. بله، اینی که در مستثنا ذکر شده حقیقتاً و واقعاً داخل مستثنا من نیست، اما اینو میاره برای این که میخواد ادعا کنه که هست و حالا من دارم استثناء میکنم. از دیدگاه من ادعا این داخل در مستثنا من هستش. مثل این که چی؟ میگوید ما رأیتو اسدن الا زیدن، ما رأیتو اسدن، من هیچ شیری رو ندیدم مگه زید. این استثناء منقطع یا متصله؟ منقطع دیگه، زید که شیر نیست. اما چرا اینجوری داره میگه؟ میخواد به ذهنها بیاره که من زید رو در حد شیر میدونم، شیره ادعا. پس گاهی برای استثناء منقطع که میارن نکته ادبی اینه که میخواد بگه در دیدگاه من، به ادعا من، من این مستثنا رو جز مستثنا من میدونم. فلذا میگه که ما رأیتو، بله گفت ما رأیتو اسدن الا زیدن. خب نکته لطیفیه دیگه، گاهی به خاطر این وقت یکونو یا میگه ما جا انی، این طرفش هم فرمودم ما جا انی حمارون الا زید، ما جا انی حمار، میخواد بگه پیش من این زید حمار. درکشو بقیم همطور که گاهی میگیم این شیره، یه وقت هم میشیم گاهی حمار، از اون بارشم. پس بنابراین گاهی به این ادعا میخواد بگه مستثنا به ادعای عقلی و عقلائی از زمره اون مستثنا من شمرده میشه. این اون وقت وقتی که اونجور شد میفرمان که به دعوا ان زیدن داخلون فی المستثنا من و الاستثناء لاخراجه، ادعا ان داخله، حالا من استثناء میکنم برای اینکه اینو خارج کنم. فهو منقطع آن حقیقتا ولی متصل آن ادعا. این یه جور وقت یکون الانقطاع لغایت المبالغه، مثل این که میگوید لا عیب فیه الا انه بشر. این میخواد مبالغه کنه که آدمیزاد خیلی شروره، که قرآن هم فرموده دیگه، خیلی از آدم گلایش فرموده خدای ما، خلق الانسان و حلوعا زلوعا نمیزن چی و چی و چی جهولا، میگه هیچ عیبی ندارین که آدم. این برای چی میگه اینو؟ میخواد مبالغه کنه. خب ما ها لا عیب فی الا، اینکه واقعا بشر بودن که عیب نیست، پس انقطاع واقعی داره، بشر بودن که عیب نیست، اما برای اینکه میخواد از باب مبالغه و اینکه همه عیبا در نظر من که نه همین بشر بودنه، از این جهت. خب فربما یکون الاستس ایراد الاستثناء لمجرد تأکید الحکم، تأکید الحکم فی المستثنا من به وجه بلیغ لا لداء الاستثناء جدا. استثناء منقطع که میاره میخواد تأکید کنه بر این که اون مستثنا من به عمومهی هست، چند نمیخواد بگه، نمیخواد چیز رو بیرون کنه، میخواد بگه اصلا من تو اونا فردی رو ندیدم بخوام اخراج کنم، اگه بخوام اخراج کنم یه غیر فرد رو باید بیام اخراج کنم. پس میخواد تأکید بر مستثنا من بکنه. پس این که میاد غیر او رو استثنا میکنه، کنه میخواد به زبان حال بگه چی؟ بگه تو اونا کسی پیدا نمیشه که من بیرون کنم، اگه بخوام استثنایی به کار برم باید افراد غیر اون بیام استثنا بکنم. پس تأکید بر عمومیت مستثنا منه. بعدش میفهمد مثل این که چی میگه؟ ایشون فهم لعل قوله جا ان القم الا الحمار همین باشه، این که این استثنای منقطعه، ولی وقتی میگه جا ان القم الا الحمار میخواد بعد مستثنامه تأکید ببذاره که همه اومدن، من کسی از اونا رو نمیتونم استثنا کنم، اگه بخوام استثنایی به کار ببرم باید حمارشون رو استثنا بکنم، آدمی از اونا رو نمیتونم استثنا بکنم. خب بعد فرمودم ولعل استثناءه تعالی ابلیس من الملائکه من هذا القبیل که فسجد الملائکه الا ابلیس رو اخراج فرموده، میخواد تأکید کنه که هیچ ملائکه نبود که این کارو نکنه، اگه من بخوام استثناء کنم باید ابلیس رو نام ببرم که خارجه. پس این برای چیه؟ اینجا هم بعید نیست که بگیم که این استثناء، یعنی استثناء منقطعه چون ابلیس که من الملائکه نیست، اما در این بالاخره اون نیست دیگه، ملائکه گفتی که شامل این نمیشه، ملائکه فرموده. پس استثناء ابلیس از ملائکه برای این است که میخواد بفرماد ملائکه رو که گفتم سجده کردن همگان بودن، بدونید هیچ فردی ازش نبود که من بتونم نام ببرم. اگه بخوام استثنایی به کار ببرم باید ابلیس رو بگم. پس خب میفرمایند که برابر ما یکون الاستثناء لاحتمال دخول المستثنا فی المستثنامه. فمن گاهی هم برای این است که ممکنه در اذهان مخاطبین و کسانی که اون کلام میشنون یه توهمی باشه که اینم جز اوناست، توجه به انقطاع نداشته باشن. این برای این که این توهمو از بین ببره که این جز اونا نیست، یعنی فردیت این رو از اونها، مثلا میگه که همه علما رو ملاقات کردم الا زید. چرا میگه؟ چون واقعا زید ابا امامه داره، یکی از اقوام ما پدرش خیاط بود، اما سید محترمی بود، اینه یه چیز امامه داشت، قبا داشت، اینا خیلی قیافه آدم واقعا متدین و باورعی هم بود، خیلی صورت ملکوتی داشت، نورانی داشت، اینا این ایشون میفرمود که ما یه وقتی رفته بودیم برای دکتر تهران مرسی مهروی، حجره یکی از دوستان با این پدر اونجا بوده، خب خیلی قیافه علمایی، این طلبه ها اومده بودن که مثلا عالمی حالا از قم اومده یا از کجا اومده، شروع کردن از ایشون که آقا شیخ در مکاسب اینجور میگه فلا بشونم عوام محض بتازن این قیافه. میگفت که حالا این میگه آقا من همه علما رو دیدم، وقتی میگه همه علما رو دیدم ممکن تو ذهن مخاطب بیاد که بله این آقا هم دیده دیگه، چون این هم از علماست. اینا استثناء میکنه با اینکه واقعا منقطع، استثناء میکنه با اینکه توهم نشه که این هم مشمول حکم مستثنا منه، به خاطر رفع توهم بیان میکنه. گاهی هم پس با اینکه واقعا منقطعه، اما چون دیگران نمیدانن که این خارج واقعا از او و تو ذهنشون میاد، از این جهت استثناء میکنه به رفع توهم. خب ایشون میفهمن این نکات وجود داره. حالا و کیف بله نه 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 میرن احترامش میکنن، اون چیزی که گفته برای علما میخوان شامل این بدونن، میخواد اینجور نشه، درست؟ اون حکم رو میخواد شامل ندونن، برای این جهت میاد که اون حکم شامل این نشه. مثلا میگه آقا این وجه رو برید خدمت علما، درست؟ انشاءالله. بعد ممکنه به این آقا برن بدن بخوانی که این وجه مال وقف شده یا نذر شده یا هر چیزه برای علما، و اونا ممکنه احتمال بدن که این هست، استثناء میکنه، میگه الا آزا، برای اینکه اون حکم شاملش نشه. حالا بعدشون میفرمان و کیف، بعد میفرمان ربما یکون الاستثناء، برای این جهت بعد میگن که لعل استثناء ابلیس من قبیلهی، در ابلیس، در این استثناء ابلیس میفرمان شاید هم از این قبیل باشه، یعنی در این استثناء ابلیسی که احتمال قبل بود یکی هم احتمال بعدیه که شاید یه توهم میکنن که ابلیس جز ملائکه است، پس این هم به خدمت آثار ملائکه رو داشته، حسن خدا میخواد بگه نه این اصلا این خیال رو نکن. حالا اینا دیگه بحثای تفسیری مربوطه به اونجاست، کار نداره. و کیف کان ان الاستثناء فی قوله تعالی الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم لیس من قبیل الحقائق الادعائیه، این از اون قسم اول که نیست، یعنی نمیتونیم بگیم خدای متعال که فرموده الا ان تکون تجارتا ان تراض، برای اینکه میخواد بگه ادعا ان من اینو باطل میدونم، ولی با اینکه تجارت ان ترازه من ادعا ان این رو باطل میدونم، خب اون که قهرن اینجوری نیست، خدا ادعا تجارت ان تراز و خدا بعد ادعا نمیفهمد که این باطل، پس اون قسم اول اینجا نخواهد بود. ولال توهم دخول، هیچ کسی از اقلا هم توهم دخول این درون نمی کنه که اینم با این معامله منهی باشه، باطل باشه. ولا یبعد ان یکون لتأکید مضمون المستثنامه و امکان المستثنا ایزن مقصودا. فهم بعید نیست که این امر اخیر باشه، یعنی ما قبل آخر، که برای تأکید بر مستثنا منه که میخواد بفرماید لا تأکلوا اموالکم بالباطل، فقط چیزی که ازش استثنا میکنم میتونم استثنا کنم، فردی نداره که بتونم استثنا کنم، تجارتاً هم تراز دارم استثنا میکنم، یعنی میخواد تأکید کنه برای اینکه هیچ باطلی قابل استثنا نیست، همه باطل‌ها دارم نهی میکنم از من منهیه. پس بنابراین استثناء برای تأکید بر عمومیت مستثنا منه، اگر چه البته خودش هم میخواد بیان بفرماد که خود اینم درسته. وقتی اینجور شد ایشون میفرمان که و علا هازا لا یکون الاستثناء دلیلا علی الحصر، این دیگه دلیل بر حصر نیست، بلکه آوردنش برای اخراج نیست، چون نکته فهمیدن از این است که یه حکم عمومی گفته میشه اینو خارج میکنن فقط، یعنی غیر این همون مشمولن، پس نتیجه عقلیش وقتی همه مشمول بودن غیر این، پس هست استفاده میشه که اینه که خارج میشه، این نکته دیگه اینجا نمیان، برای اینکه اگه آوردن برای تأکید بر ما قبله. بنابراین ممکنه غیر تجارتن انتراز یه تجارت دیگه هم باشه که شرعاً درست و ولو انترازن هم نباشه، مثل اینه که ابتداءن یک دلیلی بیاد بگه التجارت و انترازن صحیحتون نافذتون، شما از این میتونید استفاده بکنید، مفهوم که نداره دیگه. این آیه شریفه هم اگر استظهار کنیم یا احتمال مساویه با بقیه احتمالات بدیم که تجارتن ان الا انتقونه تجارتن انترازن، نهاد همینو بفرماید، به این دایی اوورده شده که میخواد بفرماید مستثنا منه هیچ استثنا نداره، فلذا من بعد در مقام استثنا اومدم یه چیزی که داخل اون نیست بیان کردم، پس باطل اصلا استثنا نداره، اکل به باطل اصلا استثنا نداره. و اینم که ذکر فرموده برای این است که حکم اینم روشن شده باشه که تجارتن انتراز نافذه. پس اگه اینجوری گفتیم بگیم خب تجارت انتراز درسته، اما فقط این درسته، از آیه دیگه استفاده نمیشه، فقط این درست، و وقتی این استفاده نشد استدلال برای بطلان عقیم میشه، اگر نگیم آیه شریفه بر علیه مدعا دلالت میکنه. شما میخواید از آیه شریفه استفاده چی بکنید؟ بطلان عقد مکره بکنید. عقد مکره وقتی گفتیم تجارت انترازه، پس آیه داره میگه درسته، اون وقت این زمینه یه حرفی میشه که برای به ایروانی فرمده که انشالله یک شنبه اونو عنوان خواهیم کرد، حالا میگیم چرا یک شنبه، که تعارض صدر و ذیل آیه شریفه باشه. شنبه بالاخره سال روز حضرت فاطمه معصومه علیه السلام اعلام شده و خب مراسم و بالاخره مراسم سوگواری و امثال ذلك در صحن مطهر و حرم مطهر برگزار میشه و خب دیگه با توجه به اون جلسه بحث بودن و درس بودن و بی‌اعتنایی کردن به اون مراسم شایسته نیست، به خاطر این جهت روز یک شنبه تعطیله، نه به خاطر قبول روز شنبه، نه به خاطر اینکه ما قبول داریم که شنبه سال روز رحلت اون بزرگواره، ولی بالاخره چون حالا مراسم تعظیم اون بزرگوار برقرار میشه و همه ما تحت عنایات و توجهات اون بیبی هستیم و حق بزرگی به عالم اسلام دارن، شنبه تعطیل است.